بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب عرض کنم به محضرتون که در واقع یه سوالی مطرح شد جلسه قبل، آخر جلسه، و اون هم مربوط به پاراگراف آخر سیره متشرعه بود. این نکتهش من یه بار دیگه توضیح بدم و ایشالله وارد بحث بعدی بشه. عرضم به محضرتون که پاراگراف آخر آیه شهید سعد یه مطلبی رو توضیح دادم تحت این عنوان که گاهی اوقات سیره متشرعه حلقه واسطه می شود میان اجماع و اون بیان شرعی که ما معتقدیم وصل الى الفقیه الاول ولیکن لم یصل الینا. ما تو اجماع چی می گفتیم؟ می گفتیم که اون فقیه اولی که فتوا داده بدون مستند شرعی خاصی، ما او چون فتوا داده بقیه هم مستند به فتوای او فتوا دادن، ما معتقدیم که به خاطر وجود یک بیان شرعی که وصل الیهم ولیکن لم یصل الینا در مسئله اجماع وجود داره و اون فتوا فتوای معتبری است. خب جناب شهید صد میگه گاهی اوقات سیره متشرعه میاد واسطه میشه بین ادعای اجماع و اون بیان شرعی که ما معتقدیم وصل الیهم ولیکن لم یصل الینا. یعنی به این معنا که خیلی، حالا ایشون ادعا داره که کثیرن ما همچین اتفاقی میفته، به این صورت که اهل فتوایی، فقهایی، یک اتفاق بر حکم شرعی رو دارن، میگن این اتفاق بر حکم شرعی، این اجماع بر حکم شرعی، اما مستند به یک در واقع بله ضبط میکنید، بله ضبط میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. خب بله، این اتفاق شرعیه، این اتفاق بر حکم شرعیه، یک در واقع روایتی، یک خبری که در کتاب‌های روایی ما وجود داشته باشه برای اون وجود نداره. بعد میگن که خب حالا این اتفاق فقها، این به صورت ظن غالب اطمینانی کاشف از یک اجماع عملی است. کاشف از یک اجماع عملی است. اجماع عملی چی؟ و همون سیره متشرعه. خب بعد اون سیره متشرعه خودش، ما توضیح دادیم، میگفتیم سیره متشرعه اعتبارش به این جهته که کاشف از یک بیان شرعی است. خب در این حالتی که الان توضیح دادیم، آقای شعبانی هم تشکر، در این حالتی که الان توضیح دادیم بین اجماع و اون بیان شرعی که ادعا داریم که وصل الیهم ولیکن لم یصل الینا، یک سیره متشرعه فاصل اومده. اینجا رو میگن جناب آقای شهید صد که این خیلی اتفاق میفته که در واقع بین اجماع و اون بیان شرعی یک سیره متشرعه در واقع واسطه افتاده. خب سوالی مطرح شد و اون این که این آیا اجماع مدرکی نیست؟ آیا در واقع این اجماع اجماع معتبری است، حجت است. من یه توضیحی در باب اجماع مدرکی بدم. ببینید اجماع مدرکی در مقابل اجماع تعبدی است. اجماع تعبدی عبارت است از اتفاق علما در یک مسئله ای که در مورد اون مسئله نه دلیل و در واقع خدمت شما عرض شود که در مورد اون مسئله دلیل یا اصلی وجود داره و علم یا احتمال اون هستش که اتفاق کنندگان مجمعین به اون دلیل یا اصل در واقع تمسک کرده باشن. این تعریف اجماع مدرکی است. پس اجماع مدرکی عبارت شد از اتفاق علما در مورد مسئله‌ای که در اون مسئله دلیل یا اصلی وجود داره که ما علم داریم یا احتمال میدیم، یعنی قطعا میدونیم، و یا احتمال میدیم که مجمعین ما، فقهایی که ادعای اجماع کردن، در ادعای اجماع خودشون به اون دلیل یا اصل به عنوان مدرک در واقع مورد نظر خودشون استناد کردن. به این میگن اجماع مدرکی. اجماع مدرکی ارزش و اعتبار در واقع اصولی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت اجماع مدرکی در واقع مبتنیه بر اعتبار اون مدرکشه، نه اعتبار خود اجماع. یعنی دیگه ما اجماع برامون خدمت شما عرض بشود که خودش به تنهایی دلیل حساب نمیشه. خود اجماع به تنهایی دیگه در این صورت دلیل حساب نمیشه، بلکه چون اون اجماع مستند به یک مدارکی است، در حقیقت بهش میگن اجماع مدرکی. این شد اجماع مدرکی. اجماع تعبدی در مقابل اجماع مدرکیه. اجماع تعبدی به اجماعی میگن که در اون مسئله‌ای که فقهای ما اتفاق کردن ما دلیل یا اصلی نداریم. مثلا یه دلیلی داشته باشیم که این توش عموم وجود داشته باشه، دلیلی داشته باشیم که توش اطلاق وجود داشته باشه، یا یه اصل عملی داشته باشیم که در واقع مورد استناد مجمعین باشه. این همچی چیزی وجود نداره، بلکه صرفاً و صرفاً نظر معصوم رو از راه اتفاق و اجماع علما کشف میکنه. خب پس بنابراین ما دو نوع اجماع داریم، اجماع تعبدی و اجماع مدرکی. آقای اخلاقی میگه من نفهمیدم چی شد، تعریف ها رو نفهمیدی، یا اینکه نفهمیدی ما کجا داریم بحث میکنیم. عرض منظرتون که تعبدی همون اجماع خودمونه، تعبدی همون اجماع خودمونه. ما گفتیم اجماع مدرکی رو یه بار دیگه توضیح بدیم، بگیم اجماع مدرکی در مقابل کدوم یکی از اجماعاته. پس حالا این بحث تقسیمات اجماع رو ما اصلا واردش نشدیم تو هر به ثانیه. پس ما دو نوع اجماع داریم. این بحث رو چرا داریم عرض میکنیم؟ این پاراگراف رو یه بار تأکید میکنم، پاراگراف آخر سیره متشرعه برای ما یک سوال رو ایجاد کرد. اون سوال هم اینه، اگر که بعضی اوقات، حالا شهید صد ادعا میکنه کثیرن ما این اتفاق میفته، اگر که کثیرن ما میان اجماع و اون بیان شرعی یک سیره متشرعه فاصل میاد، واسطه میاد، خب این چه فرقی با اجماع مدرکی داره؟ آیا اینجا اجماع مدرکی ما محقق نیست؟ گفتیم برای اینکه این اشکال و سوال رو پاسخ بدیم یه بار دیگه بریم اجماع مدرکیتی یه بار دیگه که کلن تا حالا نخوندیم. ما فرضمون اینه که تو فقه که داشتیم کار میکردیم اجماع مدرکی براتون توضیح دادیم، اما چون باز دوباره اصل بر این میزنیم که هیچ کی یادش نیست و فراموش کرده، یه بار دیگه گفتیم توضیح بدیم. اجماع مدرکی در مقابل اجماع تعبدیه. در اجماع تعبدی در واقع همون اجماعی است که ما سابقا خوندیم، همون اجماع معروف و مشهور خودمون، همون اجماع مصطلح. اینا در مقابل همان. تو اجماع تعبدی در واقع اینطور گفته میشه که اجماعیه که در اون مسئله‌ای که فقهای ما درش اجماع دارن، ما مدرکی، دلیلی، اصلی که مورد استناد مجمعین باشه نداریم، اصلا وجود نداره. و ما اساسا چون قائل هستیم اجماع تا زمانی که کاشف از قول معصوم باشه حجت دیگه، و ما اساسا در اجماع تعبدی قول معصوم رو از راه صرفا از راه اتفاق و اجماع علما میفهمیم، هیچ چیز دیگه ای تو مسئله وجود نداره، هیچ، صفر. خب اما تو اجماع مدرکی چی؟ تو اجماع مدرکی میگیم که در واقع در اون مسئله‌ای که مورد اجماع قرار گرفته، ما در واقع دلیل یا اصلی داریم که علم داریم و یا احتمال میدیم، یعنی قطعی میدانیم یا احتمال میدیم که مجمعین ما به اون دلیل یا اصل در هنگام ادعای اجماع استناد میکردن. خب اینا خیلی تو فرق داشتیم. اگر یادتون باشه مثلا در باب معاتات وقتی داشتیم در باب لزوم یا خب من قبل نکنم سوال داشت چشم سوال هم نگاه میکنم فاصل این تعریف رو یاد بگیرید. مدرکی رو یه مثال بزنم، اگه یادتون باشه در باب خیلی میدیدیم مثلا در باب معاتات در باب لزومش، آیا این که معاتات لازم است یا جایزه است، ادله رو که آقای روانی بررسی میکرد تو فقه استدلالی به ما میگفت، گو آخر سر یه دلیلی هم وجود داره و اون هم ادعای اجماعه. بعد ایشون میگفت این ادعای اجماعی که اینجا وجود داره اجماعش اجماع مدرکیه یا محتمل المدرکیه. یعنی چی اجماعش مدرکیه؟ یعنی این که بابا ما این همه دلیل بررسی کردیم، این همه آیه و روایت و اصل دلیل عقلی اینجا بررسی کردیم، استصحاب آوردیم، این ادعای اجماع در اینجا یه ادعای مضحکه. چرا ادعای مضحکیه؟ به خاطر اینکه این دیگه اجماع نیست، این در واقع فتوای فقهیست بر اساس اون ادلهی که گفتیم. پس بنابراین اجماع مدرکی اجماعیست که ما در واقع یه دلیلی یا اصلی داریم که ما میدونیم مجمعین ما بر اساس اون دلیل و اصل فتوا دادن. خب این یه مسئله، مسئله اجماع مدرکی، اجماع تعبدی. حالا با توضیح این مطلب من وارد در واقع پاسخ به این سؤال بحث سیره متشرعه میشم. در جایی که سیره متشرعه ما واسطه میشه بیان اجماع و بیان شرعی، آیا تعریف اجماع مدرکی بر اون صادقه؟ یعنی آیا ما در فرض واسطه شدن سیره متشرعه یک دلیلی داریم یا اصلی داریم که برای ما بیان میکنه که اینجا شارع منظورش چی بوده؟ دلیل که عرض میکنم یعنی دلیلی که لسان داشته باشه، اطلاق، عموم، صيغه عام، صيغه نه. قطعا نداریم. خود سیره متشرعه خودش یک در واقع عنوانیه که خودش هم باز دوباره اعتبارش به اعتبار کاشفیتش از بیان شرعیه، پس خودش دوباره اینجا دلیل مستقل به حساب نمیشه. بله سیره متشرعه راه ماست از وسائل اثبات وجدانی صدور دلیله، یعنی ما از طریق این میفهمیم که وجدانن یک دلیلی صادر شده، اما دیگه خودش در قاموس فکری شهید صدر دلیلی حساب نمیشه که اجماع ما مستند به اون بشه اجماع مدرکی. او هم مثل اجماعه، یعنی چه؟ او هم مثل اجماعه، او هم در واقع بی‌بضاعته، بیان شرعی درش وجود نداره. بلکه ما اینطور میگیم که چون اجماع عملی اتفاق میفته در عصر معصوم هم هست، حالا در این که عرض میکنم در بیان شهید صدر نیست، و ما میبینیم که معصوم سکوت میکنه در قبال این سیره، خب اون وقت برای ما این کاشف از یک بیان شرعی است، یعنی کاشف از یک روایتی است که به تعبیر شهید صدر انگار مکتوب نشده، رفته سوال پرسیده، پاسخش هم گرفته، اما مکتوب نشده این روایت. خب پس ما اینجا اجماعمون اجماع مدرکی نیست. اگر اجماعی واسطه بشه بین اجماع و بیان شرعی به یک سیره متشابه، ما با اجماع مدرکی مواجه نخواهیم بود در نگاه شهید صدر رحمت الله علیه. در نگاه مشهور باید جداگونه بررسی کنیم که اصلا در نگاه مشهور آیا سیره متشابه همین است که شهید صدر میفرماید؟ آیا همچین فرضی ممکنه که اجماعی مستند به سیره متشابه باشه، یعنی واسط بشه بیان اجماع و بیان شرعی به سیره متشابه، یا خیر؟ اینو باید جداگونه بررسی کنیم. که بعد اینجوری رو بررسی کنیم زمانی که ما اصول مشهور بخونیم، یعنی اجماع در نگاه مشهور بخونیم، سیره متشابه در نگاه مشهور بخونیم، و این در واقع مسئله حل بشه ان شاء الله. خب مثل که دو سه نفر سوال داشتن، یه لحظه من نگاه کنم بعد دیگه وارد بحث بعدی بشیم. همون که غیر تعبدی چیست؟ غیر تعبدی همون مدرکیه دیگه. اجماع تعبدی هم بر اصل عملی میشه باشه هم بر دلیل محرز. یعنی چی بر اصل عملی باشه؟ این سوالتون واضح نیست. عرض کردیم که اجماع تعبدی در واقع اتفاق علما بر یه مسئله ای که در اون ما دلیل یا اصلی نداریم بر فتوای مجمعین. بالاخره اجماع کنندگان فتوایی دادن، ما سوال میکنیم این اجماع و این اتفاق به چه دلیلی بوده. خب بالاخره ما باید بدونیم که ما هم به اونها ملحق بشیم و ما هم فتوا به همون فتوای اونها بدیم. میگن که نه، اینجا ما دلیل اصلی نداریم، صرفا و صرفا از اتفاق و علما میخوایم نتیجه گیری کنیم. خب این هم از این نکته. حالا دیگه اگر سوالی در اصل مطلب دارید که آقا من سوال رو متوجه نشدم، این دیگه ایشالله بعد کلاس از هم مباحثتون بپرسید دیگه، وقتمونم خیلی گذشت. این هم از این مطلب. اما مطلب بعدی که شهید صدر ذکر میکنن در باب احراز وجدانی دلیل شرعی غیر لفظی است. اگر خاطرتون باشه همین دیروز عرض کردیم، گفتیم ما دو نوع سیره داریم، سیره عقلا و سیره متشرعه. در نگاه شهید صدر بین سیره عقلا و سیره متشرعه یه فرق دیگه هم هست. فرقی که توضیح دادیم اونجا چی بود؟ گفتیم سیره عقلا منشأ صدورش از عقلا و ما هم عقلاست، اما سیره متشرعه منشأ صدورش از متشرعه و ما هم متشرعه است. با این تفاوت که در سیره عقلا اعتبارش به سکوت معصوم که دال اینا هرچی عرض میکنم در نگاه شهید صدر، آقا در قاموس فکری شهید صدر اینو جایی ببرید، در واقع ممکنه بگن که خب این مطلب از کجا آمده، میگید که این مطلب از فرمایشات شهید صدر، لذا این تفاوت ها رو قطعا قائل بشه. فرمودن که تفاوت دیگه شون هم در اینه که حالا که سیره عقلا به این نحو شد، سیره عقلا اعتبارش منوط به سکوتی است که دال بر امضا اشاره، اما سیره متشرعه به این نحو نیست. سیره متشرعه نیاز نداره که سکوت معصوم یا امضای معصوم به اون زمینه بشه، بلکه خودش در واقع کاشف از یک بیان شرعی است. اما یه شرطی وجود داره که این در هر دو وجود داره، یعنی سیره عقلا و سیره در هر دوش هست، و اونم اینه که این سیره اگر میخواد اعتبار داشته باشه حتما باید معاصر با عصر معصوم اتفاق افتاده باشه. خب این رو دیگه اونجا شاید صد بهش تصریح نکردن، اما در بحثی که الان داریم به این مطلب اشاره میکنن. یه فرق دیگه هم از نکاتی که شهید صد گفتن اینجا روشن میشه و اون اینه که سیره اوغلا یه تفاوت دیگه با سیره متشرعه داره، که سیره متشرعه از وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی لفظیه. یعنی ما با سیره متشرعه اثبات میکنیم که این اجماع عملی، این اتفاق عملی که متشرعین دارن کاشف از وجود یک روایت، یک بیان شرعی است. پس بنابراین سیره متشرعه راهی است برای اثبات یک دلیل شرعی لفظی. اما سیره متشرعه، اصخایی میکنم اگر گفتم سیره اوغلا صحبی بود، پس سیره متشرعه راهی است برای اثبات در واقع صدور دلیل شرعی لفظی، اما سیره اوغلا در مقابل سیره متشرعه راهی است برای اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی غیر لفظی. اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی غیر لفظی. خب چرا؟ به خاطر اینکه سیره اوغلا دیگه لسان نداره. سیره اوغلا دیگه از جنس دلیل لبی خواهد شد، یعنی فعل معصوم، سکوت معصوم و همه اینها در سیره اوغلا قرار میگیره. خب پس این هم یه فرق سومی شد در تفاوت میان سیره اوغلا و سیره متشرعه، که سیره متشرعه از وسائل اثبات صدور وجدانی دلیل شرعی لفظی است، اما سیره اوغلا از وسائل صدور وجدانی دلیل شرعی غیر لفظی. خب سه تا شد دیگه. یکی این که منشأ صدورش در سیره اوغلا از اوغلا هم به ما هم اوغلا است، در متشرعه از متشرعه ما هم متشرعه است. دو این که در سیره اوغلا نیاز داریم برای اعتبارش به سکوت معصوم که دال بر امضاست، اما در سیره متشرعه نیاز به سکوت معصوم نداریم، خودش به تنهایی کاشف از بیان شرعی است. و سومیش همین که الان عرض کردیم، که سیره متشرعه از وسائل اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی لفظی است، اما سیره اوغلا از وسائل اثبات صدور وجدانی دلیل شرعی غیر لفظی است. خب نکته ای که عرض کردیم که فهمیدین آخرش یه بار دیگه بگم این بود که وقتی سیره اوغلا شد از وسائل اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی غیر لفظی، دیگه سیره اوغلا از جنس ادله خواهد بود که دیگه لفظ نداره، اصطلاحا هم بهش میگن دلیل لبی. خب حالا این نکته رو عرض بکنم که در نگاه بعضی از اصولین ما سیره متشرعه هم جزء ادله لبیه است نه ادله لفظی، لذا اینجا یکم تفاوت مبنا هست. الان یه حال کار ندارم واردش نمیشم که ذهنها خدای نکرده مشوش نشه. خب پس ما الان میخوایم در باب اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی غیر لفظی صحبت بکنیم، اون هم در قالب سیره اوغلا. خب سیره اوغلا برای اینکه اعتبارش ثابت بشه و حجیتش برای استنادات شرعی ما محل توجه باشد، دو تا رکن اساسی باید در اون وجود داشته باشه. یک، اینکه ما باید در سیره اوغلا احراز بکنیم که این سیره معاصر با عصر معصوم بوده. دو، ما باید سکوت معصوم که دال بر امضای همچین سیره ایست رو احراز بکنیم. پس دو تا رکن اساسی در سیره اوغلا وجود داره. خب در این دو تا رکنی که الان گفتیم در یکیشون سیره متشرعه با سیره عقلا مشترکه. در کدوم؟ در اثبات معاصرت سیره با زمان معصوم. یعنی ما در سیره متشرعه هم این گونه است که باید سیره ما معاصر با عصر معصومین باشه تا بتونه کاشف از یک بیان شرعی باشه. خب این نکته اول. نکته دوم، ما فهمیدیم که این دروک باید وجود داشته باشه، اما خب از چه راهی میتوانیم این دروکن رو احراز کنیم؟ مسئله اینه که واقعا اثبات معاصرت سیره عقلا با زمان معصومین اون هم در عصر حاضر برای ما تقریبا یه کار سختی است، اگر نگیم که غیر ممکنه. و همچنین احراز سکوت مولا و شارع در قبال این سیره هم کار سختی است. چه راهایی وجود داره برای در واقع احراز این دو تا رکن؟ رفقای عزیز، این بحثی که شهید صدر رحمت الله علیه اینجا شروع کردن یکی از بحث‌های بسیار بسیار نو و جدید و انصافاً متفرده در نوع خودش. ما در قبل از ایشون سابقاً وارد شدن در بحث‌های این چنینی رو نداشتیم. خب این یه حسنی داره. حسنش چیه؟ حسنش اینه که مخصوصا تو بحث سیره عقلا یکی از ادله ایست که فقهای ما جا به جا در کتابهای فقهیشون در ابواب فقهیشون از اون استفاده میکنن. مثلا شما حالا انشالله در واقع بیشتر با فقه آشنا بشید و مسلط بشید. مثلا حالا این بحث که از من بحث اصولی است، یه بحثی مطرحه که آیا الفاظ شریعت مثل صلات و صوم و زکات و خمس و حج و اینها بر معنای صحیح اینها وضع شدن یا نه به نماز ناقص و در واقع نمازی که کامل نیست و شرایط و همه رو نداره بهش میگن نماز. یه بحثیست اونجا تحت عنوان بحث صحیح و عام. در بحث صحیح و عام شما نگاه میکنید به تعداد اصولیین، ما افرادی در هر دو جانب قول صحیح و عام داریم. یه عده قائل به صحیحی هستن در الفاظ شریعت، یه عده هم قائل به اعمی هستن. یعنی بعضی قائلن که الفاظی که برای عبادات و معاملات و اینها وضع شده الفاظی هستن که برای صحیح اینها واقع شده. در نقطه مقابل میگن که نه، الفاظ برای صحیح واقع نشد، برای اعم از صحیح و فاسد. بعد میان در توضیحش میگن که خب آقا دلیل شما برای صحیح و عام چیست؟ صحیحی میگه که بنای عقلا، عامی میگه بنای عقلا، سیره عقلا. این هر دو دارن به چیزی تمسک میکنن که بینشون مشترکه. خب این چه سیره ایست؟ دقت بفرمایید، این چه دلیلی، چه سیره ایست که هم صحیحی میتونه بهش تمسک بکنه هم اعمی میتونه تمسک بکنه؟ میدونی چرا همچه اتفاقی افتاده؟ به خاطر این که سیره عقلا هیچ موقع در فقه ما، در اصول ما منقح نشده، موضوع شناسی نداشته متاسفانه. یکی دیگه از ادله ما تبادره. تبادر هم دقیقا همینه. اتفاقا در بحث همین صحیح و اعم میگن که دلیل شما آقای صحیح بر این مبنا چیست؟ میگه متبادر از ذهن صحیح هست. اعمی هم میگه متبادر از ذهن اعمیست. یعنی هر کدوم دوباره به یه دلیلی تمسک میکنن که اون یکی تمسک میکنه. خب این چه تبادر، چه دلیلیه که هم صحیحی میتونه تمسک میکنه هم اعمی؟ یا مثال تو فقه همینو خیلی خوندیم تو همین کتاب ای که گذشت.
یکی از ادله در باب، اگر اشتباه نکنم یادم باشه، در باب نزوم معاتات میگفتن که ما سیره عقلا داریم، یا همین بحثی که دیروز داشتیم در باب معلوم بودن عوضین در کتاب الاجاره، میگفتیم سیره عقلا در معاملات عقلاییشون بر حفظ تساوی در واقع میان عوضینه. خب من از شما سوالی میپرسم، آیا کسی میتونه ادعا کنه در نقطه مقابل بگه سیره عقلا بر حفظ تساوی به صورت دقیق نیست؟ عقلا مواظبت میکنن بر اینکه دچار غرر نشن، اما به این صورت که حتما دقت کنن که دوتا جنسی که اینجا وجود داره یک گرم با هم تفاوت نداشته باشه. نه، اینطور نیست. تسامح وجود داره میانشون، اما بی تفاوتی نه. ممکنه کسی هم همچین ادعایی در مقابل سیره عقلا بکنه. خب اینجا میدونید چرا باز دوران تأکید میکنم این اتفاق میفته که هر کسی الغریق یتشبس به کل حشیش، اینطوری شده، یعنی هر کسی برای مبنا خودش داره از سیره عقلا، از تبادل اینها استفاده، از انصراف استفاده میکنه. خب به خاطر اینکه اینها به عنوان ادله ما در فرایند استنباطمون هیچ موقع موضوع شناسی نشدن. حتی همین بحث تبادلی که عرض میکنم متاسفانه معقدش روشن نشده. یکی از کسانی که این بحث تبادل رو خوب در واقع بیان فرمودن و توضیح دادن موضوع شناسی مرحوم امامه. واقعا اینجا ایشون یلیست برای خودش. حالا در بحث سیره عقلا که اینجا داریم مطرح میکنیم، یکی از کسانی که خب یکی از کسان که نه، در واقع تنها کسی که در جریان تفکر اصولی این خدمت رو به در واقع ما انجام داده و اصول انجام داده، مرحوم شهید صدره. حالا کار ندارم که آیا همش درسته یا نه، ممکنه اشکال هم وارد باشه، اما اصل این کار یک کار بسیار مهم و کار بسیار در واقع اثرگذار و این خدمت بزرگی است. پس ما الان بحث مهمی داریم میخونیم که بالاخره به چه سیره عقلایی باید ما تمسک بکنیم، آیا هر سیره عقلایی اعتبار داره؟ خب اینجا این کاریست که شهید صدر شروع کردن. پس ما در سیره عقلا دوتا رکن داریم. رکن اول این که سیره عقلا معاصر با عصر معصوم باشه. رکن دوم سکوت معصوم که دال بر امضای این سیره عقلا باشه. ما برای اثبات و احراز این دوتا رکن راههایی رو باید بیان کنیم. مرحوم شهید صدر برای اثبات به ترتیب، اول برای اثبات معاصرت سیره عقلا با عصر معصوم ادله‌ای رو ذکر میکنن که پنج راهه، و بعد هم در باب اثبات سکوت معصوم و احراز سکوت معصوم. در باب اثبات معاصرت سیره با عصر معصوم هر حرفی که در این باب بزنیم میتونیم در باب اثبات معاصرت سیره متشرعه هم همون حرف رو بزنیم، به خاطر اینکه در این جهت با هم اشتراک دارن. یعنی یکی از وجوه اشتراک بین، اگر از شما پرسید این سوال سوال امتحان شفایی و سوال امتحانیه، اگر از شما پرسیدن وجه اشتراک میان سیره متشرعه و سیره عقلا چیست، باید سریع بگید که در هر دو ما باید اثبات معاصرت با عصر معصوم بکنیم. خب پس بنابراین ما در ادامه باید این کار انجام بدیم و از طریق پنج راه این معاصرت سیره با عصر معصوم انشالله ثابت خواهد شد. انشالله ادامه بحث و جلسه آینده پیگیری میکنیم. پس سر مطلبیم الان دیگه، در باب خدمت شما عرض شود که اثبات معاصرت سیره، همین مقدار رو متن بخونم، دو سه خطه. الاحراز الوجدانی للدلیل شرعی غیر لفظی. بعد سوال در خدمتون هستم در حد دو دقیقه. مر بنا برای ما گذشت که ان دلیل سیرت العقلائیه یعتمد علی رکنین. دلیل سیر اوغلای ما بر دو رکن اعتماد میکنه، احد هما یا احد هما قیام و سیره المعاصر علی المعصومین من اوغلا و علاشه، این که سیره معاصر با معصومین از اوغلا بر در واقع این من الاغلا بیان از سیره است، یعنی از سیره من الاغلا المعاصر للمعصومین علا شیئن، یعنی یه سیره اغلاییهی که معاصر است با معصومین بر یک چیزی، بر یک مسئلهی. والآخر سکوت المعصوم الذی یدل کما تقدم علی الامضاء. و سؤال الان اینه که کیفه یمکن ان نحرز کل واحد من هذین الرکنین. سوال اصلی ما الان اینه که چگونه احراز کنیم، ممکن است که احراز کنیم هر کدامی که از این دو رکن را. فاننا همانا ما به حکم عدم معاصرت لهما، از آن جهت که معاصرت نداریم لهما برای این دوتا رکن، نه سکوت معصوم و امضای او را معاصرت داریم و نه نسبت به معاصرت اصل خود سیره با زمان معصوم. خب و اننا به حکم عدم معاصرت لهما زمانن یجب، واجب است که ان نستدل علیهما بر این دوتا رکن به قضای معاصرت ثابته وجدانن، واجب است که استدلال کنیم بر این دوتا رکن به واسطه یه قضایایی که معاصر هستن، یعنی چینی در زمان حاضر امکانشون وجود داره برای ما که ثابت هستن وجدانه، یعنی یقینی هستن. لکی نحرزه، تا احراز کنیم به ذالکه هازن نوع من دلیل شرعی، این نوع از دلیل شرعی رو احراز کنیم و اثبات حجیتش رو انجام بدیم. خب انشالله در واقع جلسه آینده این در واقع سیره معاصره المعصومین رو بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. سلامت باشید.